بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایش صاحب تفسیر نمونه بود که ایشون در ذیل آیه شریفه 143 سوره اعراف آمدن و توضیح دادن که اونجا به نظر ما سؤال موسی رؤیت حسی است و این رؤیت حسی خلاصه از زبان موسی نیست. این رؤیت حسی رو موسی داره از زبان بنی اسرائیل، تقاضای بنی اسرائیل رو به عرض ذات اقدس اله در میقات میرسونه و چون داره تقاضای اونها رو میرسونه و مأمور به این که این مأموریت رو انجام بده، معصیتی مرتکب نشده، لذا این تقاضای رؤیت حسی که تقاضای خلاصه بنی اسرائیله، حالا بعدم اضافه کردن خلاصه سفهاء بنی اسرائیل، حتی ممکنه اینایی که رفتن میقات تقاضای خود اونا هم نباشه، خدای متعال اون رو با لنترانی، با نفی ابدی همراه کرد، هنم ظاهر در نفی ابدیه. بعد هم برای آن که اینها متوجه بشن و خطای خودشون رو بنی اسرائیل بفهمه، خدای متعال فرمود انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. بعدم خدای متعال تجلى للجبل فجعله دکا، تجلی کرد بر جبل، جبل رو مدکوک کرد. موسی هم خلاصه فسعق، مدهوش شد یا مرد، حالا باز اختلافی که توی تعابیری هست، باز سر جای خودش رسیدگی بشه. فلما افاق، وقتی هم موسی خلاصه افاق کرد، برگشت، قال انی توبت الیک، توبه کرد. چرا توبه کرد؟ معصیتی نکرده که توبه کنه. صاحب تفسیر نمونه میفرما چون تقاضای خودش نبود. نه مأموریت به تعبیر قشنگ ایشون پایان یافته. وقتی مأموریت پایان یافته، شرایط برمیگرده به حالت اولی، موسی باید بگه که نه، این حرف اونا بوده، انا اول المؤمنین، من سر همون دید خودم هستم، که خدای متعال قابل رؤیت حسی نیست. این رجوع به خدا و ان اول المؤمنینی که موسی بن عمران سلام الله علیه بیان می‌فرماید ناظر به اینه. این تقریبا خلاصه فرمایش آیه صاحب تفسیر نمونه بود که دیگه شما جواب ایشون رو به سوالات مختلف خلاصه ملاحظه می‌کنید. ما اولین نکته‌ای که با ایشون داریم اینه که خب خود ایشون در آیات سوره نجم ملاحظه کردید رؤیت دیگری رو قائل شد و اون رؤیت دیگر رو رؤیت حسی ندانست. خوندیم قبلا عباراتش رو، فعلا قبل از که به فرمایشات طباطبایی برسیم، سوال ما از محضر شریف ایشون اینه، اون این که شما خود شما اونجا دوتا تفسیر سوره آیات نجم رو که بیان کردید، گفتید یک تفسیر اینه که معلم جبرئیله و خدای پیغمبر دنا به جبرئیل، فتدلا به جبرئیل، علمه شدید القوا جبرئیل، این یه تفسیر بود. بعد شما فرمودید تفسیر دوم اینه که نه، اوها خدا الى عبدهی، یعنی پیغمبر، ما اوها یعنی خداوند متعال، دنا به خداوند، فتدلا فکان قاب قوسین، به خدای متعال، شدید القوا خدای متعال. این دو تا تفسیر رو گذاشتید رو بروی هم. بعد فرمودید احتمالاً که چیزی که آقایون رو مانع شده از اینکه این تفسیر دوم رو بپذیرن، با اینکه روایات متعددی هم این تفسیر رو تأیید میکنه، ریشش چیه؟ شما اونجا فرمودید که این ریشه اینه که اینا فکر کردن این رؤیت رؤیت حسیه. همونجا آیه از آیت الله مکارم دام ذله العالی، این فقیه عظیم مشن و مفسر بزرگ، اونجا اینطوری بیان فرمودید و گفتید علی رغم این که اینا دیدن روایات، حتی روایات اهل سنت، نه فقط روایات شیعه، چون اونجا بیانم کردن گفتن در روایات اهل سنت نیست روایتی در تفسیر دورالمنصور بود همین معنا از ابن عباس به دو طریق نقل شده و ما باید بریم دنبال تفسیر دو، اما اونا نمیرن. چرا نمیرن؟ خودتون بیان کردید. به نظر میرسد چیزی که سبب شده غالب مفسران از این تفسیر دوم که ما قرب به خدا، رؤیت خدا، کذب الفؤاد ما رآه، اونجا خودتون فرمودید، میگن اینا چرا از این دومی فرار میکنن و نمیرن زیر بار دومی، علارغمی که روایات شیعه و سنی تاییدش میکنه، اینه که قالب مفسران از این تفسیر روی بر بتابند و به سراغ تفسیر اول بروند، این است که این تفسیر بوی تجسم خداوند و وجود مکان برای او میدهد. یعنی شما میگید که خودتون میگید اونا این رؤیت رو حسی معنا کردن و چون رؤیت حسی قطعا غلطه تفسیر رو گذاشتن کنار. خودتون اونجا تا اینطور فهم، در حالی که مسلم است اون نه مکانی دارد نه جسمی است. بعدم آیه رو لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، اینما تولوا فثم وجه الله، به هر سو نگاه کنید خدا آنجاست، و هو معکم اینما کنتم، مکان خاص نداره، زمان خاص نداره، مدرک به بصر حسی نیست. اینطوره و نیست. شاید مجموع این مسائل سبب شده که بعضی از مفسران از تفسیر این آیات اظهار عجز و ناتوانی بکنن، بگن نمیدونیم یعنی چی. اینطوری بعد خودشون وقتی که این رو میگن تحلیل میکنن، اما اگر آیات را به معنای دوم یعنی یک نوع شهود و قرب خاص معنوی تفسیر کنیم، چون اونجا میگن آقایون مشهور چرا شما اینا رو تفسیر حسی معنا میکنید، رؤیت حسی معنا میکنید، بعد فرار میکنید از رؤیت حسی، شما بیایید این رو اینطوری معنا کنید، به معنای این بگیرید که یک نوع شهود و قرب خاص معنوی. اگه اینطوری معناش کرد همه مشکلات برطرف میشه. بعد خودشون قشنگ شروع میکنن اینو توضیح میدن، توضیح آن که حالا ما سوال این توضیح رو بخونیم یه بار دیگه دقیق، بعد بگیم خب شما این دستاورد بسیار زیبا را چرا اونجا پیاده نمی کنید تو برای حضرت موسی؟ قرینه مانعتونه، ما مشکل قرینه را حل میکنیم، شما اصلش رو پذیرفتید. ببینید توضیح این که بدون شک رؤیت حسی در مورد خداوند نه در دنیا نه در آخرت امکان پذیر نیست، خب چون مستلزم مادی بودن و فلانی که کارش نده و ذات واجب الوجود از همه این امور مبراست. خیلی خوب. ولی خدا را از دو طریق میشه دید، خدا را از طریق دید دل و عقل میتوان مشاهده کرد. یک بار با عقل او را دید، یک بار با دل او را دید. خیلی هم خوب میگن، اما باید توجه داشت که این دید باطنی بر دو گونه است، یک دید عقلانی از طریق استدلال و دیگری مقام شهود قلبی که درکی ما فوق درک عقل و دیدی ماوراء دید آن است. این مقامی است که آن را مقام استدلال نباید نام گذاشت، بلکه مقام مقام مشاهده است، اما مشاهده با دل و از طریق درون. ما گفتیم اینا اینطوری بگید، مشاهده با دل خوب بگید مقام تجلی، چون روایات ما میگه تجلی الله له، کلمه تو روایت هست، شما هم تو خودتون روایت آوردید، اسمشو بذاریم تجلی، رفع حجاب. خب حالا توضیحشون توضیح خوبیه، زیرا شهود باطنی بعدم توضیح میدن و از طریق این مقامی است که برای اولیا با تفاوت مراتب و سلسله درجات رخ میدهد، زیرا شهود باطنی نیز مراتب دارد و مراتب و درجات بسیاری دارد. البته درک این حقیقت، درک حقیقت آن برای کسانی که به آن نرسیده اند مشکل است. از آیات فوق با توجه به قرائنی که ذکر شد که معلم خداست و با همون توضیحات خوبی که دادن و ما هم اختیار کردیم و گفتیم آیه طباطبایی هم همین رو اختیار میکنن، چنین استفاده میشود که پیامبر اسلام در عین اینکه دارای مقام شهود بود، در طول عمر مبارکش دو مرتبه چنان اوج گرفت که به مقام شهود کامل نائل گردید. یکی در آغاز بعثت، دیگری هم در معراج، که روایات ما هم تقریبا همینطوره. بساط قرب او گام گذاشت که بسیاری از فاصله ها و حجاب ها برچیده شد، مقامی که حتی جبرئیل امین یعنی مقربترین فرشته الهی از وصول به آن عاجز بود. بعد هم میگن اینا نمیشه کنایه، قاب قوسین او ادنا، اینا کنایه است از همین قرب تام نبی اکرم. اینا بل شهود باطنی است. در بحث های گذشته در تفسیر لقاء الهی که خیلی برای ما مهمه که ایشون ببین اصل مطلب رو قبول دارن، لقاء الهی که در آیات مختلف به عنوان یکی از مشخصات روز قیامت کرارن روی آن تاکید شده، گفتیم که این ملاقات، ملاقات حسی و مشاهده مادی نیست، بلکه یک نوع شهود باطنی است، هرچند در مراحل پایین تر است و هرگز به مرحله شهود اولیا و انبیا نمی رسد، تا چه رسد به مرحله شهود کامل پیامبر در لیله معراج. حرف بسیار بسیار اساسی است. ما میگیم اگه این مطلبی که شما قبول دارید، دفاع ازش کردید و در آیات سوره نجم بر همین اساس ظاهر آیات این رو میرسون، حالا بیشتر از این قرینه خوبی هم میارن ایشون، با توجه به این توضیح اشکالاتی که پیرامون این تفسیر به نظر میرسد برطرف خواهد شد. بعد میگن با لحاظ آنچه گفته شد مجددا آیات نجم رو معنا میکنیم، خیلی قشنگ معنا میکنن. طبق این تفسیر قرآن نزول وحی بر پیامبر را چنین شرح میدهد: خداوند شدید القوا و پرقدرت او را تعلیم فرمود، در حالی که او به صورت کامل و در حد اعتدال در آمد و در افق اعلا قرار، او یعنی پیامبر دیگه، که همطور آقای طباطبایی فرمودن زمین ها را به پیامبر میزنیم، سپس نزدیک شد و نزدیکتر شد، آنچنان که میان او و پروردگارش به اندازه دو قوس بیشتر نبود. در همین جا بود که آنچه وحی کردنی بود خدا به بندهش وحی کرد. شما که معنای آیه این میشه. و از آنجا که برای جمع این شهود باطنی سنگین می آمد، چقدر قرینه قشنگه، خدا رؤیت رو به فؤاد نسبت، ما کذب الفؤاد و ما رعا، خداوند متعال آنچه خداوند تأکید میکند که قلب پیامبر آنچه را دیده به حق و راستی دیده، و نباید شما افتمارونه علی ما یرا، کی یرا؟ رؤیت قلب، رؤیت شهود باطنه. طوری همان گونه که گفتیم که تفسیر این آیات به شهود باطنی نسبت به خداوند صحیح‌تر و با روایات اسلامی موافق‌تر و برای پیامبر فضیلتی است برتر و مفهومی است لطیف‌تر. بعدم خلاصه بحث رؤیت رو با روایت رؤیت جمعش میکنن که حل از پیامبر سوال میکنن که هر رأیت ربک رأیته به فؤادی. در نهج البلاغه هم در همون صدر خطبه زئبل یمانی آمده که از آن حضرت هر رأی تربک یا امیر المومنین قال افا اعبد ما لا ارا. این خلاصه بسیار بسیار مطلب ایشونه که ما گفتیم با توجه به این روایاتی که خود ایشون هم اونجا آوردن و واقعا هم خوب آوردن، هم اینجا آوردن که قاب قوسین رفع حجاب است و این مطالبی که دنا رسول الله آیات روایات اینطورن، و هم روایاتی که توی سوره شورا آوردن. شما توی این فضای بسیار زیبایی که خود صاحب تفسیر نمونه قائلن، دوباره میخوام این فضا را تو فرمایشات ایشون در آیات سوره شورا اشاره به مختار خود ایشون داشته باشیم. ببینید در سوره شورا آیه 51، بعد این دستاورد خوب رو برگردونیم به آیات محل بحثمون، بگیم عرب ارنی اندور الیکو که ظاهرش نقل کلام خود موسی است، چرا میزنید به بنی اسرائیل؟ قرآن اونجا رو هم میگیم. اگه شما خود مبنا رو قائلید، ایشون در آیات سوره شورا ببینید همونجا هم که آمدن باز سه مرحله کردن که ما اشکال کردیم، شما اون مرحله اول رو نگید القاء به قلب، بگید رؤیت که خودتون قائلید، شهود باطنی، رؤیت، شهود کامل به تعبیری که اونجا داشتید. ما میخوایم اونو بگیم. ایشون اونجا هم که خلاصه مطلب رو تحلیل میکنن میرسوننش به اینجا که خوندیم قبلنا، ولی تو این فضا میخوام اون روایات ایشون، روایاتی رو که ایشون استفاده میکنن رو یادآوری کنن که بابا شما به این حرف اعتقاد دارید. بله، تعبیرشون اینه، گفتن القشیت التي كانت تصيب رسول الله، قشیه فسائقه، قشیه فقال ذالک اذا لم يكن بينه و بين الله احد، ذالک اذا تجلى الله له. خود روایت ماست، روایت بسیار زیبای وجود مقدس امام صادق ماست. قربان این صادق اهل بیت برم که این طوری حقایق رو تبیین فرموده. خدا رحمت کنه علماء بزرگ ما را که اگر ایشان نمی آمد و این حقایق رو تبیین نمی کرد، این حقایق بیان نمی شد. ایشون دست همه را گرفت، دست بزرگان از علماء اهل سنت رو گرفت. آقایان، مسیر وجود مقدس امام صادق، ایشون معلم ابو حنیفه است، معلم مالک مستقیما، معلم با واسطه اون دو بزرگ دیگه است. ببین این طوری کار کرده امام صادق، این طوری تونسته شخصیت نورانی نبی اکرم و حقایق قرآنی این خلاصه جریان رو تبیین کنه، اینطوری تونسته مقابله اندیشه نورانی اسلام رو با تمدن‌های پیرامونی حل کنه و رقایی به وجود بیاره. اینا رو امام صادق انجام داده. بعدم دست امام رضا سلام الله علیه رسیده در ایران، اینطوری کار کرده. خب ما میخوایم بگیم اینطور مسئله. شما با این فضای بسیار بسیار زیبایی که روایات ما داره به وجود میاره برای شما و تصریح میکنید که اینجا یک در واقع شهود باطنی، یک تجلی الهی به وجود میاد، اینا قشیه میاره. اگه اینها رو شما قائلید، چه دلیلی داره رب ارنی اندور الکرون رؤیت حسی معنا میکنید؟ آیا شما اینجا در آیات سوره اعراف دوچار همون مشکلی نشدید که اون بقیه در آیات سوره نجم قائلن؟ حالا ببینید، اول با فرمایشات خود ایشون که جلو بریم، اون موقع معلوم میشه ظاهر آیه اینه، رب ارنی اندور الک، ظاهر آیه اینه که تجلی امکان داره، ظاهر آیه اینه که تجلی وجود داره، لذا لنترانی نمیخواد نفی ابدی کنه، میخواد نفی رؤیت در دنیا کنه، همچی که شما قائلید، و امکان رؤیت در عقبا را درست کنه، حتی برای موسی سلام الله علیه. چه اشکال داره؟ خدا رحمت کنه آیه طباطبایی رو که حالا عرض میکنم. ببینید اون نکته، اگر ما فرمایشات خود ایشون رو اونجا قشنگ دستبندی کنیم و بگیم که شما تو حقیقت وحی اینو قائلید و خطابی را دارید درست میکنید که حقیقتش تجلی الهیه، حقیقتش پاگذاشتن به بساط قرب الهیه، منتها برای نبی اکرم در اوج، که حالا بحث اهل بیت هم عرض میکنیم، برای موسی بن عمران من وراء حجاب، و یک روال عمومی داره که رسول بیاره تحویل بده، حالا یا سفره کرامن برره باشن یا جبرئیل باشه، در بیداری باشه، در خواب، در خواب باشه، مختلفن حالات انبیا. علی حسب مراتبهم، اگر شما این رو خودتون بله یه دفعه شما تو سوره نجم اینو قائل نیستید و تا آخر می ایستید که رؤیت، هر رؤیتی رؤیت حسیه، لنم لن نفی ابدیه، اشکال نداره، یه سیستمه. اما شما که در اونجا با همون قرائن زیبا و در آیات سوره شورا با همون قرائن زیبا میخواد یک مرتبه از وحی و شهود باطنی رو درست کنید، خود دیگه چرا وقتی میرسید به اون آیات گرفتار میشید؟ خب لاحظه بفرمایید که معلوم بشه که در واقع این خطاب الهی و حقیقت مخاطب و مخاطب این خطاب و نسبتش با کلام و نسبتش با شهود و تجلی کیست؟ من تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت نبی بزرگوار اسلام را، معلم ما سوا را، رسول بزرگ ما را، که آقای ما، مولای ما، سرور ما، امیر المؤمنین ما میگه من عبد من عبیده، آقای ما، امام صادق ما، بنیانگذار مذهب جعفری ما، این طور شاگردی میکنه نبی اکرم را و مسیر وحدت نبی اکرم را با دستگیری از شاگردان رسول الله، همه شاگردان رو میاره، همه را میاره، همه را درس میده، تو همه رشته ها بلوغ به وجود میاره. اون نگاه علمی تمدنی اسلام به دست بزرگ امام صادق ما شکل میگیره. البته کاریست که بابای بزرگوارش باقر العلم بعد النبی، همون باقری که در کتب اهل کتاب او را باقر و یبقر علم النبیین، بابایش این رو تأسیس فرموده، خودش اون رو توسعه میده و این میراث را به دست بزرگوار فرزندش امام هشتم میسپره. آقا مصعب جعفر که دوره خاصی داشت، نوعاً در زندان بود، تا فضا برای امام رضا به وجود میاد، باز میاد و علم اهل بیت رو بست میده، همه را هم صدا میزنه. امام رضا هم مثل نبی اکرم عمل کرد، یا اهل کتاب، اهل کتاب آورد. من اصرار دارم به این سیره نبی اکرم که آیه قرآنه، وحدت نه بین شیعه و سنی بلکه بین اهل کتاب. مگر نه امام رضا آورد اهل کتاب را در طوس مناظره کرد، هدایت ایجاد کرد، برق هدایت این خانواده و اون مسیر نورانی نبی اکرم نجات داد اسلام را، همه را نجات دادن، مگه سید الشهدا شیعه را نجات داد؟ فقط اسلام را نجات داد، اسلام را نجات داد. ما در مقابل این جریان نورانی نبی اکرم که مخاطبش انسان است و اهل کتاب است و مبنایش توحید و هدایت همه است، یه جریان داریم، جریان کفر و نفاق و شرک و عناد با اهل بیت، که عناد با انسانیت، عناد با اهل بیت، عناد با انسانیت، عناد با عدالت، عناد با تقواست. ما در مقابل اینا فقط اینا رو داریم، کسی دیگری در مقابل این جریان نورانی نه هست، نه میتواند باشد، نه میتواند بایستد. و الحمدلله فردا ولادت با سعادت این دو نور نهیر، اون معلم و این تلمیز بزرگ امام صادق، تلمیز رسول خداست، ادامه دهنده مسیر اوست. خیلی خدا شاهده، من این روایت وقتی هر وقت این روایت رو میشنوم طور منقلب میشم که راوی میگه دیدم امام صادق عشق میریزه، من میرم اما عالم اهل بیت امام هشتم رو ندیدم. راوی میگه یبن رسول الله، عالم اهل بیت میگن بله فرزند موسی بن جعفر دو هفته دیگه به دنیا میرن، 25 شوال تا 11 ذوالقعده. ببین یه جریانه، یه مسیره، یه سیره است. سیره نبی اکرم، سیره امام صادق، سیره امام رضا، سیره امام باقر، سیره امام حسن، سیره امام حسین. دست همه ضعفا رو میگیرن میارن سر این سفره، هدایت میکنن. امروز الحمدلله نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت امام بزرگوار ما، به برکت امام حاضر ما، مکتبی رو داره به وجود میاره و به وجود آورده. دست همه را میگیرن، جوانان اروپایی، جوانان فرانسوی، جوانان یمنی، جوانان آفریقایی، جوانان آمریکایی. این جریان الان شکل گرفته، عیبی نداره، معلوم آثار شکست و فروپاشی این امپراتوری ها زنگش به صدا در آمده که دارن خلاصه بیگدار و بی پروا انتحار میکنن. هر کس به نبی اکرم جسارت کنه خودش رو از بین برده، انتحاره. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره ولو کره المشرکون. خدایا تو را به عظمت این عید بزرگ، این نورانیت وسیعی که به وجود آوردی، ما را هم از نور مکتب اهل بیت، از نور بیان نورانی اهل بیت، از نور قرآن اهل بیت بهرمند بفرما و این عید رو با فرج نورانی فرزند بزرگوارشون به اکمال و اتمام نهایی برسان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.